زمان اسلامی به سر برند. همراهان خوبم، آنچه قرائت کردم خدمتون بخش هایی از تبیین حضرت عبدالله الحسین علیه السلام از هدفشون از نهضت و قیام روز عاشورا بود در راز نیاز با خداوند متعال. درود بر شما که همچنان همراه و همدل هستید با شبکه رادیویی معارف. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم و در ادامه مجموع برنامه‌های بخش اول در این لحظه طبق قرارمون نوبت میرسه به برنامه روایت کتاب. با اعلام ساعت 12:30 از پخش شبکه رادیویی معارف دعوت می‌کنم در برنامه روایت کتاب، روایت کتاب پس از 20 سال رو به مدت حدوداً 15 دقیقه بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و بعضی از زیاد خواهی ها و راحت طلبی های خواصی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شدن، انحرافاتی که نتیجه اون 25 سال خون نشینی امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که معاویه ابن ابی سفیان در حلقه محافظانش برای رونمایی از کاخ سبزش به راه افتاد. عده‌ای از بزرگان شام و مردم اونو همراهی کردند. سلیم ابن هشام و رفیقش مهاجر هم بین جمعیتی بودند که به سمت کاخ سبز معاویه می رفتن. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت سوم. موکب بزرگ معاویه ابن ابی سفیان به دروازه های کاخ رسیده بود. کاخ چند طبقه امیر شام با گنبدی سبز از جنس یاقوت از دورترین نقطه شهر هم پیدا بود. معاویه قدم تو کاخ مجلل گذاشت و نفس عمیقی کشید. حس برتری و شکوه وجودش رو پر کرده بود. کمی که گذشت برادرش عتبه نزدیک رفت و گفت:
برادر، چه عمارت زیبایی است. کاش پدرمون ابو سفیان زنده بود و عظمت و شکوه بنی امیه را می‌دید.
معاویه لبخندی زد و گفت:
هر جا کاخی باشد ابو سفیان نیز همونجاست. برادر،
تو نخستین کسی هستی که ما را پس از ریشه‌کن شدن در حجاز در شام رویاندی. خداوند چه بزرگ است که در عوض مکه شام را به ما هبه فرمود.
هر یک از اطرافیان معاویه حرفی زدند. صدای هلهله مردمی که پشت صفوف به هم فشرده نیزه‌دارها در هم فرو رفته بودند بلند بود. کمی که گذشت بسر دستشو به نشونه سکوت بالا برد. صدای هلهله جمع خاموش شد. ابو هریره جلو رفت و بعد از خوشوبش با معاویه سینه‌شو صاف کرد و گفت:
ای مردم شام، پیش از این که از مدینه به سوی شما هجرت کنم، خلیفه مرا فرا خواند و گفت: ای ابو هریره، اینجا مدینه است، شهر رسول خدا، چرا نزد ما نمی مانی و از کتاب خدا و تفسیر آن برای ما نمی گویی و از رسول خدا برای من حدیث نقل نمی کنی؟ گفتم: حضرت خلیفه، مگر نشنیده ای که رسول خدا فرمود بهش دروازه بزرگ دارد که همه مردمان از آن داخل می شوند و آن دروازه دمشق است و اهالی آن شهر ساکنان آن؟ خلیفه با شنیدن این حدیث به کوچ من به شام رضایت داد.
با شنیدن این حرف مهاجر کنار گوش رفیقش سلیم گفت:
عجب روزگاری شده است.
ابو هریره شب خواب میبیند و روز حدیثش میکند.
سلیم لبخند زد. ابو هریره ادامه داد:
ای مردم، به خدا سوگند امروز که در میان شما هستم و این همه نعمت را میبینم، باغات زیتون پرثمر و تاکستنهای چون یاقوت سرختان را مشاهده میکنم و گندمزارهای پربرکت را از نظر میگذرانم و آن حدیث رسول خدا پی میبرم. این قصر مرا بیاد قصرهایی میاندازد که خداوند در بهشت به مؤمنان وعده داده است. آری، به خدا سوگن این کاخ تفسیر و نشانهایی از قدرت خدا و رسول اوست. به راستی که دمشق پاره ای از بهشت است و مردمانش اهالی آن.
با شنیدن این حرف اشک تو چشم مردم حلقه زد. دستاشون رو به سمت آسمون بالا بردن و خدا رو شکر کردن و با صدای بلند تکبیر گفتن. سلیم که کنار مهاجر ایستاده بود آروم گفت: این مرد را میشناسی مهاجر؟
آری، اگر تو هم در مدینه زندگی میکردی او را میشناختی. نامش عبدالرحمن و به ابو هریره شهره است. در هر آستین و برای هر چیز حدیثی میسازد.
پس همان گونه که گفتی شب خواب میبیند و روز حدیثش میکند. سلیم و مهاجر آروم با هم صحبت میکردند که دوباره صدای ابو هریره بلند شد:
آن زمان که در محاصره بودیم به پایان رسیده است. آن زمان تاریک و سیاه که مسلمانان سنگ به شکم می‌بستند و تنها خوراکشان آب دهانشان بود سپری شد. همکنون به برکت وجود حضرت خلیفه و به یمن فرمان روایی امیر معاویه ابن ابی سفیان باید از نعمتهای خداوند بهره ببریم. ما همسایگان کافران رومی هستیم، باید چنان شکوه و عظمتی را به نمایش بگذاریم که هر کس با دیدنش دست از کفر و شرک بشوید و به خداوند یکتا ایمان بیاورد. امروز این کاخ سبز و این قصر با شکوه نماد عظمت و استیلای اسلام بر رومیان است. پس ای مردم
کذاب!
این فریادی بود که مثل رعدی کلام ابو هریره را قطع کرد. جمعیت به سمت صدا برگشت. پیرمردی بلند قد و تکیده با چهره آفتاب سوخته و محاسن کم پشت و سفید عصا به دست از بین جمعیت رد شد و مقابل ابو هریره ایستاد.
تو کیستی که برای مردم از رسول خدا میگویی؟ آیا اصحاب او مردند؟
ابو هریره با دیدن صاحب صدا خودشو جمع کرد. اونو میشناخت. ابوذر غفاری بود، صحابی پیامبر اکرم. ابوذر عصاشو محکم به زمین زد و ادامه داد:
آیا رسول خدا مبعوث شد تا کاخ نشان شکوه و عظمتش باشد؟ اگر این گونه است، چرا با رومیان و پادشاهانی که کاخهای زیباتر و با شکوه تری داشتند ستیز کرد؟
ابو هریره ساکت بود و حرفی نمی زد. ابوذر ادامه داد:
به خدا سوگند مردم هیچ سرزمینی نظر کرده خداوند نیستند مگر آن که به عدالت رفتار کنند.
سکوت بر جمع حاکم شده بود. همه مات و مبهوت به ابوذر نگاه می‌کردند که به صف فشرده سربازان نزدیک شده بود. ابوذر عصاشو به سمت معاویه گرفت و گفت:
و اما تو ای معاویه، اولین کسی هستی که همچون شاهان ستمگر برای خودت کاخ ساخته‌ای.
با شنیدن این حرف عتبه برادر معاویه گفت:
ساکت شو پیرمرد، از اینجا برو.
ابوذر بی توجه به حرف عتبه دوباره عصاشو به سمت معاویه گرفت و گفت:
به خدا سوگند اگر این کاخ را از بیت المال ساخته باشی خیانت کرده ای و اگر از اموال خودت باشد اسراف ورزیده ای.
خشم چهره معاویه رو پر کرده بود، اما سعی کرد خودش رو مقابل جمعیت آروم و صبور نشون بده. عتبه گفت:
شب پیش بود که امیر چند صد درهم برای تو فرستاد، کافی نبود؟
دروغگوی رزل، ابوذر اگر میخواد سکه بگیرد که ابوذر
نبود. آرام باش مهاجر، خودت را نگه دار. عتبه رو به ابو هریره کرد و گفت:
سخنانت را ادامه بده عبدالرحمن.
ابو هریره گفت:
ای مردم، من این مرد را بهتر از شما میشناسم. این ابوذر غفاری است، کسی که در مدینه مردم را بر خلیفه شورانده و زبانها را بر او گستاخ کرده است. اکنون نیز قصد دارد در شام فتنه برپا کند. امیر این امارت را نه برای لذت خیش، بلکه برای نشان دادن شوکت و عظمت اسلام در برابر رومیانی که همسایه ما هستند ساخته است. مسلمانان نباید خیش را خار کنند.
از رسول خدا که در خانه خشتی زندگی می کرد و بر حسیر می خوابید و شیر بز می نوشید خیش را کوچک می کرد؟
هیچ کس حرفی نزد. ابوذر ادامه داد:
ای مردم، رواست که عده‌ای از حاکمان به نام اسلام شب را در کاخ سر کنند و عده‌ای از مردم در بیغوله ها بخوابند؟ به خدا سوگند کاخی ساخته نمی شود مگر اینکه کوخهای بسیار ویران گردد و ثروتی انباشته نمی شود مگر اینکه مردمانی گرسنه بمانند.
با شنیدن این حرف رنگ از چهره امیر شام پرید و عرق سردی رو پیشونیش نشست. سلیم به پدرش نگاه کرد که سر به زیر انداخته و سکوت کرده بود. عتبه با چشم به سربازی اشاره کرد. چند سرباز به سمت ابوذر رفتند و اونو به سمت در خروجی کشیدن.
به خدا سوگند کارهای شما را نمیفهمم. کارهایی که نه در قرآن سراغی از آنها دارم نه در نبش رسول خدا.
سربازان ابوذر رو از کاخ بیرون بردن. مردم ساکت بودن و به حرفای ابوذر فکر میکردن که معاویه با چشم به غلامش اشاره کرد. غلام دست تو صندوقچه‌ای کرد و مشتش رو از سکه پر کرد و رو سر جمعیت ریخت و فریاد زد:
امروز روز شادی است، بیایید و بردارید.
هیچ کس از جاش تکون نخورد. جمعیت هنوز به حرفهای ابوذر غفاری فکر میکردن. چند نفر در گوشی با هم حرف زدن.
پیرمرد چه گفت؟
گفت رسول خدا این گونه زندگی نمیکرده.
هر کس با بغل دستی خود حرف میزد. هم همه بین جمع اوج گرفته بود که غلام معاویه باز دست تو صندوق چه کرد و رو سر جمعیت سکه ریخت. با اشاره غلام معاویه یکی از بین جمع به سمت سکه ها هجوم برد. با دیدن این صحنه و برق سکه ها جمعیت حرفهای ابوذر رو فراموش کردند و به سمت سکه ها هجوم بردند. صدای هلهله زنها بلند شد و مردها به معاویه دعا کردند. مهاجر که بین جمع ایستاده بود با تنفر به جمعیت حریص نگاه کرد و رو به رفیقش سلیم گفت:
این مردم از رسول خدا چه می دانند؟ هیچ. بنده دنیا شدند و برده زر و سیم. این اسلام اموی است، نه اسلام رسول خدا.
آرام باش مهاجر.
باید برویم سلیم، باید برویم.
به کجا مهاجر؟
در پی ابوذر. بیم دارم سربازان پیرمرد را بیازارند.
آرام باش برادر، بگذار هوا تاریک شود، با هم نزد او خواهیم رفت. شب بود و کاخ سبز معاویه غرق شادی. عده‌ای در رفت و آمد بودن. امیر شام هم مشغول صحبت با عبدالرحمن ابن خالد بود. می گفتن و می خندیدن. کمی که گذشت پسر بچه‌ای که طول سگی و بغل کرده بود وارد شد و بین معاویه و عبدالرحمن نشست. معاویه اونو به سینه‌اش چسبوند و بوسید. عبدالرحمن ابن خالد به مجلس بزمی که تو قصر برپا بود نگاه کرد و گفت:
چه خوب شد که امیر این جشن‌ها و پایکوبی‌ها و سنت‌های فراموش شده را دوباره زنده کرد. اسلام را دین عذاب و ماتم کردند.
عبدالرحمن، سنت‌های بسیاری است که باید زنده کنیم.
حیف که پدران ما دیگر زنده نیستند.
در این وقت زید برادر سلین سرشو به گوش پدرش هشام نزدیک کرد و آروم پرسید:
پدر، آن پسر بچه کیست که روی تخت امیر نشسته است؟ تا به حال او را ندیده بودم.
به گمانم فرزند میسون یزید است که به تازگی از بادیه و قصر آمده است.
همون زن نسانی که امیر سالها پیش طلاق داده بود؟
آره، آن زن پس از طلاق در حالی که باردار بود میان قبیلش که همه شاعر و خونیاگرند بازگشت. این طفل را هم چند روزی است که با دستور امیر به شام آوردن تا آرس بنی امیه شود.
یزید با ولع به مجلس جشن و پایکوبی نگاه میکرد، میخندید و سگش را میبوسید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
معارفیان ارجمند، آنچه تقدیم شما عزیزان شد برنامه روایت کتاب بود که در این برنامه کتاب پس از 20 سال روایت شد خدمتون. دوستان عزیزی که مایل هستند بازپخش این برنامه رو بشنوند، امشب 18 تیر ماه در ساعت 23 میتونن از شبکه رادیوی معارف مجدداً این برنامه رو بشنوند و همراهی کنن. اما 12:45 دقیقه است. طبق قرارمون در برنامه بربال سخن می‌نشینیم پای سخنرانی ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین کازرونی با موضوع بهره‌مندی از زندگی و عمر در منظومه فکری امام حسین علیه السلام. حدوداً 40 دقیقه این سخنرانی رو دنبال بفرمایید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم. به چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟ که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثنا لله و الصلاة على عبده و حبیبه ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین. روحی و ارواح منسباهم به تراب مقدمه الفدا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عجبت لمن ایغن بالموت کیف یفرح و عجبت لمن ایغن بالقدر کیف یحزن و عجبت لمن اختبر الدنیا کیف یطمئن الیها و عجبت لمن ایغن الحساب کیف یذنب. یک روایتی رو خدمت شما از کلمات حسین ابن علی سلام الله علیه نقل میکنم که بهترین فرصت هست این فرصت تا با منظومه فکری امام آشنا بشیم، کلمات امام، مذاق امام، فهم امام رو ما بیشتر بفهمیم. ولی قبل از این که این چند جمله رو توضیح بدم، یه مقدمه کوتاهی رو خدمت شما عرض میکنم و اون مقدمه اینه: ما دو نوع طبابت داریم، دو گونه پزشک و طبیب داریم. یه طبابت هست که به جسم ما مربوطه، همین پزشکانی هستند که ملاحظه می فرمایید آدم بیمار میشه، مریض میشه، مشکلی پیدا میکنه به اینها رجوع میکنه. اینا اطباء جسمانی ما هستند، یعنی جسم ما رو، مشکلش رو، بیماریش رو برطرف میکنن. این یه نوع طبابت و یه نوع طبه. ولی یه نوع طب دیگه هست که این هم تعبیر به طبابت شده ازش، که روح ما، شخصیت ما، درون ما، قلب ما رو به سلامت میرسونه. کار انبیا این طبابت دومه، کار ائمه این طبابت دومه. انبیا نیومدن نسخه سلامتی جسمی ما رو مثلا مثل طب متعارف داشته باشن، نه، این کار بشره. همون جوری که انبیا به ما ریاضی یاد نمیدن، به ما فیزیک یاد نمیدن، به ما شیمی یاد نمیدن، اینا تجربه های بشریه، خود بشر بهش میرسه. انبیا اومدن به ما بگن چه کنیم که سعادت آخرتمون تنظیم بشه، چه بکنیم که روحمون آلوده نشه، چه بکنیم که شخصیتمون دچار تاریکی و ظلمت نشه. این مولوی که صاحب مثنوی معروفه خیلی قشنگ ترسیم میکنه وظیفه انبیا رو، وظیفه ائمه رو و وظیفه این پزشکان ظاهری رو. از قول انبیا میگه، میگه ما طبیبانیم، ما طبیبانیم، شاگردان حق. بحر قلزم دید ما را فنفلق. میگه ما هم طبیبیم، انبیا هم طبیبن، اما این طبیب ها پیش بشر که نرفتن چیزی یاد بگیرن، اینا پیش خدا یاد گرفتن، اینا شاگردان خدا، شاگرد زید و عمرو و بکر اینا نیستن. ما طبیبانیم شاگردان حق. بحر قلزم دید ما را فنفلق. آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی بنگرند. شما دیدید پزشکا معمولا یه آقا نبضت رو بگیر بفهمیم سلامت چجوریه، اینجوری میفهمن. میگه اینا سبکشون اینه، ولی ما به دل بی واسطه خوش بنگریم، که از فراست ما به عالی منظریم. میگه ما که این کارا رو نمی کنیم. انبیا که نمیان نبض شما رو بگیرن، نمیان فشار خون شما رو آزمایش بکنن، اینا کار انبیا نیست که. ولی میفهمن که در درون من و شما چه میگذره، میفهمن ما آزادیم یا اسیریم. فراست انبیا بالاتر از فراست یه پزشکه. یه پزشک علائمو میبینه به یه مسئله میرسه، ولی ما به دل بیواسطه خوش بنگریم، که از فراست ما به عالی منظریم. آن طبیبان قضا اند و سمار، جان حیوانی به ایشان استوار. میگه این طبیب ها اینا به شما میگن چی بخور چی نخور که جسمت رو حفظ بکنن، این جان حیوانیت رو حفظ بکنن. اما ما چی؟ میگه ما طبیبان فعالیم و مقال. ملهم ما نور پاک ذوالجلال یا پرتو ذات جلال. میگه ما به جسم، نه اینکه کاری نداشته باشیم، هدف ما جسم شما نیست. جسم یه آفاتی داره، میرسی بهش برطرف میشه. انبیا اومدن آفات روحی ما رو برطرف بکنن، اومدن دل ما رو تزکیه بکنن. خود قرآن میفرماد یا زکیه، انبیا اومدن ما رو تزکیه بکنن. انبیا اومدن به ما بگن حرص نداشته باش، چسبیده به دنیا نباش، کینه نداشته باش. انبیا اومدن روح ما رو صیقل بدن. بله دستوراتشون به درد جسم ما هم میخوره، اما هدفی نیست. لذا خودشونم که مریض میشدن به پزشک مراجعه میکردن، مشکلی نداره که. مگه ما نخوندیم که وقتی امیر مؤمنان ضربت خورد رفتن یه پزشک یهودی آوردن؟ یعنی امیر مؤمنان هم که باشی جسمت اگر مشکل پیدا بکنه مراجعه به پزشک میکنی. تو این داستان کرونا خب یه بدفهمی هایی به وجود اومد دیگه. یه عده فکر کردن آقا نه اصلا طبیب چیه، علم طب چیه، نه اینا اشتباهه. آقا خود انبیا مریض میشدن به پزشک مراجعه میکردن. ما که دیگه کاتولیکتر از پاپ نباید بشیم که. چون انبیا نیومدن بر اینجور کارا. شما تو همه علوم انبیا بگرد، اگه از ریاضیات چیزی توش پیدا کردی، حالا تصادفی یه مسئله ممکن اتفاق بیفته، از فیزیک اگه چیزی توش پیدا کردی تصادفا اشکال نداری یه چیزی باشه. آخه این حرف مال انبیا نیست که، این حرفا دانش تجربی بشره. آقا بشر یه روز طبش 10 سانت بود، نیم مثقال بود، رشد کرد، تلاش کرد، تجربه کرد، حجم پزشکیشو برد بالا. الان پیچیده ترین بیماری ها رو درمان میکنن. ریاضیات روز اول مگه این بود؟ فیزیک مگه روز اول این بود؟ اینا تجربیه. رسیدن دیدن که آقا این بیماری به این درمان جواب میده، علم پیشرفت کرد. تو این کرونا اولش علم پزشکی نفهمید چیکار بکنه، چون تجربهش رو نداشت. علم غیب که نیست، تجربیه. لذا دیدید خیلی ها رو با یه چیزای درمان کردن که بعدن گفتن عامل مرگشون همین درمان ها بوده، چون تجربه خاصیتش اینه. شما خطا میکنی، اشتباه میکنی، دوباره تا برسی به یک نتیجه. این کار پزشک جدید. اما انبیا کارشون خطا و اشتباه نداره، تجربی نیست کار انبیا. که انبیا از خدا الهام میگیرن، تو علم خدا که اشتباه معنی نداره. لذا هیچ یک از سخنان انبیا ممکن نیست خلاف در بیاد، ممکن نیست. چون اگر خلاف در بیاد گفت ملهم ما پرتو ذات جلال، خدا به اینها الهام میکنه. پس باید حرف اینا رو گوش داد، همون جوری که حرف طبیب رو گوش میدی بهت میگه آقا اینو نخور، اینو نخور، اینو بخور. حرف انبیا هم باید گوش داد، حرف ائمه هم باید گوش داد. اینا طبیب روحن، اینا آخرتت رو تضمین میکنن، اینا بهش رو برات تضمین میکنن. این رو مقدمه عرض کردم که بگم با این نگاه آدم باید به اینها نگاه بکنه. خب کلماتشون واقعا مشکل گشاست. این روایتی که میخوام عرض بکنم، شیخ صدوق ابن بابوی که یک فقیه بیبدیلیه. ببین شیخ صدوق الان فضای مجازی اومده، کامپیوتر هست، شما یه دکمه میزنی میلیون ها اطلاعات بهت داده میشه. زمان شیخ صدوق که این حرفا نبود، اصلا چاپ نبود که کتابی چاپ شده باشه، که همه نسخه های خطی بود. مسافرت های طولانی کرد، شهرهای طولانی رفت، 450 جلد کتاب داره شیخ صدوق، 450 جلد. میشنید که مثلا یه کسی در کجای حدیث داره، سفر میکرد میرفت، زحمت میکشید حدیث رو ازش میگرفت. لذا کار بزرگی که شیخ صدوق کرد مجموعه روایی ما رو جمع کرد. من لا یحضر مال شیخ صدوقه، معان الاخبار مال شیخ صدوقه، مدینه العلم مال